اراده کنیم میتونیم انجام بدیم، به شرط اینکه براش تلاش بکنیم. اگر باور داشته باشیم به قدرت خودمون، اون احساس ناکامیه، اون احساس سرخوردگیه رو میتونیم سرکوب بکنیم.
این شرایط هم این شرایط یکسانه برای همه دیگه.
دقیقا همینطوریه. وقتی ما میبینیم برای همه سخته، خب میتونیم هم الگوبرداری کنیم. اصلا الگوبرداری منفی نکنیم، ما نبینیم یکی حالا یک دفتر اشتباه داره انجام میده ما هم انجام بدیم، ولی الگوبرداری مثبت شاید میتونیم وسط داره یک کار درستی انجام میده، ما بتونیم اون کار درست رو الگوبرداری بکنیم. و شاید هم خام خادمور، اگر ما مادر هستیم، اگر ما پدر هستیم، به این باید توجه بکنیم که همیشه چشم خانواده به ماست. روزی که ما پا میشیم حالمون خوبه، سرحال هستیم، به کارامون میرسیم، غذامون رو درست میکنیم، بیرون میریم، خرید میکنیم، همه تو خونه حالشون خوبه. اینو مام بابا خیلی خوب متوجه میشه. اما روزی که ما حالمون بده، همه اعضای خانواده حالشون بده. چون ما میگیم افسردگی عین یک ویروس مثل سرماخوردگی تو خونه میچرخه. پس ما جدای از این که مسئول حال خوب خودمون هستیم، مسئول حال خوب خانوادهمون هم هستیم. و حتما توی این دوران که الان حال شرایط یه ذره سخته، حتما به دیگران هم تو خونه توجه بکنیم. این خیلی میشنوم که این روزا میگن ما مشکلات داخلی داریم تو خونه، حالا مثلا همسرم خونه است، ما بحث بینمون خیلی زیاد میشه. خب به این توجه کنیم که واقعا هم وقت که شرایط برای ما سخته، برای همسرمون، برای فرزندمون، برای دوستمون هم شرایط سخته، و این درک متقابل رو داشته باشیم.
درود بر شما. خب دکتر ساداتی، وقتی که آدم حالا مثلا درگیر افسردگی هست، ممکنه که تصمیم‌های تازه‌ای بخواد بگیره برای اینکه زندگیش رو دچار تحول کنه، و حالا به دنبال این تصمیم‌های تازه که می‌گردیم، ممکنه مثلا اقدامات کوچیک، کارهای کوچیک کوچیکی انجام بدیم که در نهایت نتیجه باعث سرخوردگی مجدد ما بشه، یا حتی قدم‌های بزرگ ناگهانی و هیجانی که باعث سرخوردگی میشن. با این رفتارها چطور باید برخورد کنیم؟ چجوری مدیریتشون کنیم این تصمیمای هیجانی رو؟
اصلا خام خادم پوجان، از تصمیمای بزرگ رو ما همیشه بگیم ما باید در حالت خونسای هیجانی بگیریم، یعنی زمانی که خیلی آروم هستیم، نه خیلی تنش خیلی زیاد داریم، نه خیلی هیجانات مثبت خیلی بالایی داریم، یعنی خیلی خوشحال هستیم. تصمیمات هیجانی میتونه منجر به رفتارهای پرخطر برای ما بشه. و من میگم بیاییم برای خودمون یک اینجا یه خط مرزی بزنیم. مثلا من خودم همیشه فکر میکنم اگر بخوام یک تصمیمی بگیرم، مثلا بخوام یک ماشین عوض کنم، یا مثلا یک خونه، یا هر چیز خیلی کوچیکی، من میگم این تصمیم رو من باید حداقل بسته به بزرگی یا کوچیکی اون تصمیم، من یک ماه برای اون فکر کنم، دو ماه برای اون فکر کنم. وقتی ما زمان طولانی رو در نظر میگیریم، دیگه اون هیجان از بین میره. شاید اون محیط جامعه امن بشه. خب خیلی ها میبینیم در خرید این دوران، حالا در خریدهایی که داشتن، حالا خرید مثلا دلار بوده، حالا چیزایی مثلا مختلف بوده، رفتار پرخطر انجام دادن، خرید و فروش های هیجانی انجام دادن. فکر میکنم این باید خیلی فکر شده تر در موردش پیش بریم و زمان بیشتری رو برای این تصمیمات بذاریم، و خب که آسیبی این وسط هم متوجه ما نباشه.
نحوه برخورد خانواده ها چطور باشه با فردی که دچار افسردگیه؟
بالاخره خب توجه خانواده معمولا نسبت به فردی که حالا خلقش نوسان داره، حالا معمولا در افسردگی درون ریز خانواده توجه خیلی زیادی به اون فردی میکنن که حالا افسردگی درون ریز داره. اما متاسفانه افرادی که دچار افسردگی برون ریز میشن، یعنی پرخاشگری میکنن، خانواده هم با اونا مقابله میکنن. من روی صحبتم الان با خانوادهش که آگاه باشید که وقتی یه نفری در طول روز بیش از مثلا دو سه بار داره عصبانی میشه، عصبانیتش اون حالا کمیته رو بذاریم کنار، کیفیتش، یعنی خیلی سطح عصبانیت بالاست، خب این ممکنه یک نوسان خلق خیلی ساده نباشه که از یک چیز کوچیکی عصبانی شده باشه، واقعا ممکنه یک افسردگی باشه. و درک متقابل داشته باشین، قرار بذارید. ما خودمون تو خانواده خودمون این قرار رو داریم که وقتی من عصبانیم تو از خونه برو بیرون، وقتی من عصبانیم شما صحبت نکن. ما بذاریم اینو بعد از یک ساعت، ما همیشه میگیم در حالت خنثی هیجانی ما باید تصمیم بگیریم و صحبت بکنیم، بعد از یک ساعت در موردش صحبت بکنیم. و این درک متقابل رو ما به بیان بگیم. خیلی از مواقع نمیگیم که من درکت میکنم، من میدونم حالت بده، من فقط میخوام بهت کمک کنم، مثلا نمیخوام با تو مقابله کنم. وقتی اون فرد ببینه که همه دارن کمکش میکنن، همراهش هستن، مطمئنا میتونه اونو خیلی بهتر مدیریت کنه، چون امترین جمعی که ما داریم خانواده ما هستن. اگه حمایت ما از خانواده دریافت کنیم، خیلی حال خوبی داریم و میتونیم اون خلق رو کنترل بکنیم.
دقیقاً نحوه آگاهی خانواده برای برخورد با فرد افسرده خیلی مهمه. خانم دکتر سادتی عزیزم، و پرسش آخرم این هست که تأثیر معنویت بر حالا هر کسی که روح و روان ناآرومی داره چه چیزهایی میتونه باشه، با توجه به اینکه ماها به محض اینکه حالا یه مشکلی برامون پیش میاد همه توسل میکنیم و سعی میکنیم که قلب خودمون رو با توسل به خدا آروم کنیم.
دقیقا همینطور. اصلا شما نگاه هم بکنید، فطرت انسان فطرت خداجو هست. یعنی همیشه نه فقط در دین اسلام، در همه ادیان آدم ها دنبال یک نیروی بزرگتر هستن که در مشکلات و سختی ها به اون نیرو متوسل میشن. داریم حتی من شنیدم خیلی ها میگم من آدم معتقدی نیستم، اون لحظه دارن تصادف میکنن یا یه ماشین میاد جلوشون یا هر چیزی، این یا خدا رو بیان میکنن. این فطرت انسانه که به اون قدرت تمایل داره.
نه.
و فکر میکنم ما این راز و نیاز کردن با خدا، صحبت کردن با خدا، این که همیشه یک نیروی بزرگی هستش که میتونه در شرایط سخت به ما آدم ها کمک بکنه، و واقعا هم این اتفاق برای ما میفته. حالا برگردیم نگاه کنیم گذشته رو، خیلی جاها بوده ما به یه در بسته خوردیم، مثلا گفتیم این آخرین دریه که تو زندگی من بسته، یعنی عبور از این در برای من ممکن نیست، و به صورت معجزه آسایی ما نجات پیدا کردیم، ما رها شدیم. وقتی برمیگردیم به اونجا متوجه میشیم که واقعا اون قدرت بزرگ وجود داره، و باور انسان‌ها، معنویت، همون دیدگاه معنوی که انسان‌ها دارن میتونه خیلی از مواقع کمک کننده باشه، به ویژه در افسردگی‌ها. شما نگاه بکنید افرادی که حالا افراد معتقدتری هستن، چون یک باوری دارن ممکنه درصد خودکشی توشون کمتر باشه، ممکنه اون ایمان قلبی باعث بشه که یک جاهایی یک سری رفتارهای پرخطر رو انجام ندن.
بله، خیلی ممنونم از آموزهای بسیار خوب و مفیدتون و اینکه امروز هم در کنار خانواده ایران بودین.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
عزیز دلین، همچنین نکته‌ای باقی نمونده خانم دکتر؟
نه خانم خادم پور جان، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی صحبت مفیدی بود امروز.
بله بله،
استفاده کرده باشم.
ان شاء الله، حتما همینطوره. سپاسگزارم از همراهیتون، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خدا نگهدار.
عزیزین، وقت بخیر، خداحافظ.
از آرامشم وقتی تویی همراه تقدیرم، واسه اسم تو جون میدم، روی خاک تو میمیرم، میشم آبی با دریاهات، میکوبم صخره رو با موج، میشم سرخ و سفید و سبز، میرم تا گله ها تا فدای خاک تو خونم، فدای نام تو جونم، من این روزای آروم و به مردای تو مدیونم. سلام ای سرزمین پاک من ایران، درود ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم، درود سرزمین پاک من ایران. تو سبزی مثل ایمان جوان مردات، سفیدی مثل فردایی که تو راهه، تو سرخی سرخ از خون شقایق ها، تو قلب پرچم تو نور الله، تو سرخی سرخ از خون شقایق ها، تو قلب پرچم تو نور الله. میگیریم دستای هم دیگر رو،
تو دستو میخونیم که ای ایران همه تا پای جون پای تو میمونیم. میگیریم دستای هم دیگر رو تو دستو میخونیم که ای خاک مقدس تا ابد پای تو میمونیم.
سلام ای سرزمین پاک من عشق من ای خاک من بیرا بروشه بیرنم را تو دم و بندم کناره تو شکوهی همانندم.
سلام ای سرزمین پاک من ایران درود ای عشق من ای خاک من ایران. خروش غیرتم با تو دماوندم کنار تو شکوهی بی همانندم. درود ای سرزمین پاک من ایران.
انشاءالله که به لطف و مهربونی و بخشندگی خدای بزرگ آرامش مهمون دائمی خانواده های ایرانی باشه. دوستان عزیزم بریم به اتفاق هم همراه بشیم با بخش خبری برنامه. استانداری تهران اعلام کرد قیمت شیشه ساختمانی تعدیل می شود. همه نانوایی ها پای کار و فعالند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران می گوید با وجود افزایش تقاضا برای شیشه ساختمانی قیمت این کالا تعدیل می شود. همچنین اتحادیه های نان در استان تهران فعالانه در حال همکاری هستند و تقریبا تمام واحدهای تولیدی در حال پخت نانند. پیرو تماس‌های مکرر مردم عزیز، پرستاران، پیراپزشکان و پزشکان محترم مبنی بر حضور در عملیات اورژانس استان تهران جهت خدمت رسانی به مردم شریف در پی حملات وحشیانه هوایی و موشکی اخیر در استان تهران به استحضار عموم ملت عزیز می‌رساند. اورژانس استان تهران در حال حاضر با عنایت به توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و ایثارگری و توانمندی نیروهای فداکار خیش پاسخگوی حوادث و رخدادهای اخیر است. اما به جهت احترام به درخواستهای مطرح شده شماره تماس 0935-936-9964 جهت هماهنگی و ساماندهی داوطلبین اعلام می شود. این سازمان به وجود چنین مردم غیور و شجاعی که در این برهه از زمان و شرایط حساس کشور ما را تنها نگذاشتند افتخار نموده و خدمتگزاری به شما مردم شریف را برگ زرین و مدال افتخاری برای خیش می داند. روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران. حداقل 20% بانک ها در روزهای پایانی سال فعالند. شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرد از 23 اسفند حداقل 20 و حداکثر 100% شعبی که اسامی آنها در وبسایت های اطلاع رسانی بانک ها ذکر می شود در استان های مختلف کشور از ساعت 7:30 الی 13:30 فعال خواهند بود. خدمات حضوری و غیر حضوری بانک ها در وضعیت پایدار قرار دارد، لیکن از مشتریان گرامی انتظار می رود با توجه به شرایط ایجاد شده حتی‌المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانک ها استفاده کنند.
وزارت رفاه اعلام کرد اجرای طرح کالابرگ ها در سال آینده ادامه دارد. سخنگوی اقتصادی وزارت رفاه بیان کرد منابع لازم برای ادامه اجرای طرح کالابرگ های الکترونیکی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. از نظر قانونی امکان تغییر در اقلام، نحوه ارائه و حتی مبلغ اعتبار وجود دارد، اما درباره این موارد هنوز تصمیم جدی گرفته نشده است. اما بشنویم از زبان مردم مؤمن و روزه‌دار ایران که پای کار کشور هستند و این روزها برای روزه‌داران ماه مبارک رمضان که به صورت جهادی و خودجوش در تهیه و تدارک برپایی سفره‌های افطاری و سحری برای هموطنانند.
ما اومدیم اینجا تا برای نیروهای امدادی و کسایی که پای کارن دارن کمک میکنن به مردم غذا آماده کنیم تا شیفت 24 ساعتشون رو بتونن ادامه بدن. همونطور که توی جنگ تحمیلی ما هر کمکی از دستمون برمیومد انجام دادیم، توی این جنگ هم پای کار هستیم و سعی میکنیم تا جایی که میتونیم کمک کنیم به مردم. هم
ما از روز 10 اسفند شروع کردیم از وعده سحر و داریم برای نیروهای امدادی مثل هلال احمر و غیره و نیروهای انتظامی و بچه های امنیتی مسجدهای مختلف، گردانهای مختلف که سر چهارراه وایسادن امنیت مردم رو دارن تأمین میکنن که خدا نکرده اشرار نیان کاری انجام بدن و خطی ازشون سر بزنه، داریم قضا میپذیم و داریم تقدیمشون.
همسرم به صورت داوطلبانه اومدن اینجا برای بحث پشتیبانی کمک کنن، منم همراهشون اومدم که حالا برای همین بحث آماده سازی غذا، پاک کردن برنج و فعالیت‌های این شکلی همراهی کنم و کمکشون کنم.
شرایطی هست که دو بخش سرباز وجود داره، یه سری سربازهایی وجود دارن که توی میدون جنگ دارن با دشمن صهیونی آمریکایی می‌جنگن و سربازهای پشت صحنه‌ای داریم در دسته دوم که بحث پشتیبانی و کمک رسانی و امداد رسانی افراد رو داره.
ما شروع کردیم روزانه با 700 پرس غذا، الحمدلله با کمک‌های مردمی و کمک‌هایی که داریم میگیریم از جاهای مختلف الان رسوندیم 1700 پرس قضا و انشالله تو روزهای آینده به 5000 پرس قضا خواهیم رسید.
وظیفه ما خانم ها کلن حفظ آرامش خانواده و در گستره بزرگتر جامعه است. در دوره 8 سال دفاع مقدس من خیلی کوچیک بودم، ولی می دیدم که مادرهامون و کلن خانومها چجوری با همدیگه دست به دست همدیگه داده بودن با اتحاد در پشت خطوط مقدم جبهه کمک می کردن که بتونن این یه رفاه نسبی رو حداقل برای رزاندگانمون فراهم بکنن. الان هم همینه، ما هم همینو یاد گرفتیم از مادرامون.
با توجه به اینکه در حال حاضر کشور درگیر جنگ شده و حافظان امنیت ما در حال دفاع هستن، ما حالا اصلاً شاید نتونیم بگیریم بریم مستقیما بجنگیم و این کار خب از ما بر نمیاد، ولی هر کس به سهم خودش هر کاری که از دستش بر بیاد تلاش میکنه که انجام بده.
در واقع اتفاقی که افتاده که دشمن میخواست وحدت ما رو کم بکنه، ولی همه جمع شدن اومدن پای کار که بتونیم از جمهوری اسلامی و از کشور عزیزمون دفاع بکنیم.
ما به صورت داوطلب و جهادی اومدیم و فکر میکنیم که تو این اتفاقات باید سهم خودمون رو به اندازه خودمون و بلکه بیشتر از توانای خودمون ایفا بکنیم.
سار الله 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 الله
ای لشکر سار الله 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 ای قافله همرا الله 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 یا فاتح و یا فتاح الله 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 طوفان خدا در راه الله 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 یا فاتح و یا فتاح الله 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 طوفان خدا در راه الله الله الله
این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده به نام نامی علی به فتح خیبر آمده به فتح خیبر آمده این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده به نام نامی علی به فتح خیبر آمده به فتح خیبر آمده
پا پای این نظامیم آماده قیامیم پا پای این نظامیم آماده قیامیم خون خواه رهبریم و خان انتقامیم الله اکبر نحن جیش الحیدر 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 ای ملت نام آور حیدر 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 ایرانی همسنگر حیدر 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 یک یا علی دیگر حیدر 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 تا پیروزی آخر حیدر 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 یک یا علی دیگر حیدر 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 تا پیروزی آخر حیدر حیدر حیدر
تمام ایمان آمده به جنگ شیطان آمده عمر یهود فتنه گر دگر به پایان آمده دگر به پایان آمده تمام ایمان آمده به جنگ شیطان آمده عمر یهود فتنه گر دگر به پایان آمده دگر به پایان آمده
نسل ابو ترابی فرزند انقلابی نسل ابو ترابی فرزند انقلابی
حلم المبارزت را سنگین ترین جوابیم سنگین ترین جوابیم ما پای این نظامیم آماده قیامیم ما پای این نظامیم آماده قیامیم خون خواه رهبریم و خواهان انتقامیم خواهان انتقامیم
الله اکبر نحن جیش الحیدر الله اکبر نحن جیش الحیدر
الله اکبر نحن جیش الحیدر
الله اکبر
نحن جیش الحیدر
در زمان جنگ چه چیزی رو باور کنیم؟ وقتی اوضاع ناآرام میشه اولین چیزی که تغییر میکنه حجم اطلاعاتیه که دور و برمون میچرخه خبر، پیام، تصویر، صدا از هر طرف یه چیزی میشنویم اما واقعا چطوری باید تشخیص بدیم چی درسته و چی نه؟ ما عادت داریم به اطلاعاتی که میرسه سریع واکنش نشون بدیم یا باورش میکنیم یا برای بقیه میفرستیم ولی این وسط یه سوال مهمه آیا هر چیزی که پخش میشه به خصوص توی فضای مجازی واقعیه؟ قابل اعتماده؟ توی فضای درگیری و تهدید بعضی رسانه ها یا حتی آدم ها عمدن اطلاعات اشتباه منتشر میکنن چرا؟ چون به هم ریختن ذهن مردم خودش یه جور سلاحه ما این اسکارها رو میذاریم جنگ شناختی وقتی نتونی فرق راست و دروغ رو بفهمی سردرگم میشی تصمیم گیری سخت میشه و دقیقا این همون چیزی که دشمن اونو میخواد البته باید بدونیم بعضی از این دروغ ها واقعا خیلی حرفه‌ای ساخته میشن به خصوص این که حالا با اومدن هوش مصنوعی امکان ساخت تصمیم صوت یا حتی فیلمای جعلی نزدیک به واقعیت خیلی به وجود اومده. مثلا یه عکس واقعی رو کنار یه متن ساختگی میذارن، یا صدای یه حادثه یه واقعی رو میذارن روی ویدیوی تقلبی. ظاهرش طبیعیه اما محتواش تخریب کننده است. پس باید یه جورایی برای خودمون یه قانون بذاریم. مثلا وقتی یه خبر خیلی عجیب یا نگران کننده دیدیم، اول از خودمون بپرسیم کی گفته؟ اون منبع قبلا چی گفته بود؟ شناخته شده است یا نه؟ بعدش ببینیم کجاها دیگه اون خبر رو گفتن. اگه فقط یه کانال یا پیج ناشناس گفته، احتمال دروغ بودنش بالاست. هر چیزی که میشنوی رو سریع منتشر نکن، حتی اگه واقعیت داشته باشه. باید بدونی الان وقت پخشش هست یا نه. بعضی چیزها فقط ترس ایجاد میکنن بدون اینکه کمکی بکنن. وقتی بتونیم با چشم باز خبرها رو ببینیم، کمک میکنیم فضای جامعه آرومتر بمونه. مردمی که آگاه باشن کمتر فریب میخورن و این یعنی یه قدم جلوتر از جنگ رسانه‌ای بودن.
صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورا، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، ایران ایران دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه ای در باشی در امان، ای دل جان، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
به خودم اومدم، به خودم اومدم و دیدم چند ساعته که بدون هیچ حرکتی نشستم و چشم دوختم به دیوار روبرو. صدای علیرضا قربانی خونه رو پر کرده بود. راستش اون روز گریم نمی اومد، یعنی مدت هاست که نمیتونم گریه کنم و یه بغض گلومو فشار میده. از این حال حالم به هم میخوره. یه جا نشستن بیهوده بودن و چیکار میکردم؟ به ساعت نگاه کردم، ثانیه شمار داشت میدوید. زیر لب گفتم به کجا چنین شتاب؟ پاهامو که